خانگی
آره دیگه
بچه رو علاف کردی منو
دامه نمیخونده
هم شهر لوازم خانگی هم شهر فرش در شعبه مرکزی
گوشتی به تن این لنس نمونده اوسا
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده
گرفتم اوسا پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده
آب باری کلا پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
تلفن اخز نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس کاشی اورست
ساز زندگیتون کوک و دلنواز
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا و سلام با کاروان شعر و موسیقی برنامه شماره 509 در این برنامه به بررسی یکی از آثار فریبرز لاچینی با صدای محمد نوری می‌پردازیم. شکفته غنچه مهتاب تو بهشت شالیزاران سنبله می رقصد به ناز با سرود شالیکاران شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده شعر با اطربوی شالیزاران شمال و با توصیفاتی که تنها کسانی که شالیزارهای برنج را دیدند می توانند حس و حال آن را درک کنند شعر شالیزار را محمد نوری سروده است او با شناختی که از موسیقی نواحی ایران دارد و با توجه به ساخته فریبرز لاچینی کلامی را در وصف روستاهای خوش آب و هوا و شالیزاران برنج سروده است
سنبوله میرخصد به ناز با سرود شالیکاران شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده
فریبرز لاچینی آهنگساز و نوازنده پیانوست لاچینی در طول فعالیت هنری خود آثاری از این دست بسیار دارد موسیقی آرام بخشش ویژگی همیشگی آثار اوست این امر در قطعه شالیزار نیز مشهود است او ساخت این قطعه را از ترانه محلی بختیاری وام گرفته است. آلبوم آوازهای سرزمین خورشید که این قطعه در آن است در سال 1370 منتشر شده. به جز یک قطعه، بقیه آثار آن ساخته فریبرز لاچینی است.
من ایرانی هستم و تو ایران پرورش پیدا کردم و به این آب و خاک مدیونم، بدهکارم. هر کسی نوعی به وطنش خدمت میکنه، یکی با تفنگ، یکی با فشاری، یکی با قلم، یکی با شعر، یکی با موسیقی. من جز اون افرادی هستم که اون چیزی که در توانم بوده و اون چیزی که بوده و عاشق اون کار بودم سعی کردم که با موسیقی خودم کار کنم.
با هم به قطعه شالیزار با شعر و صدای محمد نوری و ساخته فریبرز لاچینی گوش میکنی. این اثر در مایه بیات اصفهان است.
شکفته غنچه مهتاب تو بهشت شالیزاران، سنبول میرخصد به ناز با سرود شالیکاران. شالیزار سبز و بیدار، پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک، عطر مهتاب، عطر تازه امیده. لای 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 شالیزار امید مایی، لای 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 شالیزار نور خدایی. کمک مهتاب شالی می رود تا سهر بیاید، شالیزار در انتظار تا که خورشید در بیاید. شالیزار سبز و بیدار، پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک، عطر مهتاب، عطر تازه امیده. لای 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 شالیزار امید مایی، لای 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 شالیزار نور خدایی. کجا کوچ کنیم از دیار خوب خون، وای خدا نزا بشینه خاک غریبی بهمون. خون میدون روی خاکم، خاک خمونای تلایه، جون میدون غم ندارم بالا سرمون یه خدایه. لای 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 چه خوش ولات خون، لای 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 دشمنو میبینم پشیمون.
که خون بستم میکشم بر روی دشمن، ما خون با اسب کرم میتازم بر سوی دشمن، اسب پی زین و برگم یار قشنگم تفنگم، چکمه و شمشیرم قطار قطار فشنگم. لای 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 چه خوش ولات خون، لای 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 دشمنو میبینم پشیمون.
از شما دعوت میکنیم شنونده رنج ها و نبرد ها باشید.
رنج ها و نبرد ها و نبرد روایتی از جمیله بوپاشا، دختر مبارز الجزایری.
حکومت استعمارگر فرانسه در سال 1830 میلادی به بهانه بی احترامی به سفیر کشورش، آغازگر تصرف و اشغال تدریجی الجزایر شد. اشغال و استعماری که تا سال 1962 به مدت 130 سال ادامه یافت. فرانسویان با در پیش گرفتن سیاست تروریستی قلدر مآبانه و استعمارگرانه، همراه با شکنجه و نسل کشی و در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته، مرتکب وحشتناکترین جرم و جنایت ها در تاریخ شدند و دورانی سیاه را در کشور الجزایر رقم زدند. اما مبارزان انقلابی الجزایر توانستند با ایمانی قوی و اراده‌ای راسخ سیاست آنها را در هم بشکنند. انقلاب آزادی بخش الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 شکل گرفت و به پایان گرفتن اشغال 130 ساله این کشور و خروج استعمارگران فرانسوی منجر شد. روایتی که می شنوید برگرفته از کتاب رنج ها و نبرد هاست که حاوی خاطرات پیکارجوی مسلمان الجزایری جمیله بوپاشا از این دوران پرتلاطم است.
روایت هفتم، دومین احاله. بدین ترتیب بر اثر اصلاحات قضایی چهارم ژوئن 1960، ریاست دادگاه نظامی که می بایستی جمیله بوپاشا را محاکمه کنه، دیگه سرهنگ کاترینو نبود و قاضی غیر نظامی بود. شنل قرمز جای لباس متحدالشکل نظامی رو گرفته بود، اما لباس قضاوت نمی کرد. محاکمه 17 ژوئن در خیابان کاوناک به زودی اون رو نشون میده. جراید اون روز الجزایر به تفصیل درباره جمیله مطالبی رو چاپ کرده بودند. تمام مقالاتی که در جراید الجزایر چاپ شده بود در جهت اتهام بیشتر جمیله بود. اونا جمیله رو برای خواننده ها این طور معرفی کرده بودند. جمیله بوپاشا اعتراف کرده که روز 24 سپتامبر 1959 در کافه فاکتوله بمبی منفجر کرده. جراید الجزایر به ناروا تهمت‌های دیگه‌ای هم به جمیله زده بودند. به محض آغاز محاکمه، رئیس سابق دادگاه سرهنگ کاترینو از کمیسر حکومت خواست تا سخنی بگه. هدف این افسر بر اثر غیبت وکلای پاریسی تسهیل شده بود. دادگاه یک وکیل تسهیلی به نام آقای میم برای دفاع از جمیله تعیین کرد. کمیسر حکومت مطالب خودش رو به واسطه یه حفظ صورت ظاهر به صورت کتبی تسلیم دادگاه کرد و اعلام کرد احاله محاکمه ضروریه. آیا آیا این به خاطر جمیله بود که تقاضا داشت قبل از اینکه اونو به استناد اعترافاتش محکوم کنن به درخواست اون مبنی بر شکنجه دادنش رسیدگی بشه؟ ابدا اینطور نبود، بلکه متهم کنندگان اسناد به اصطلاح تازه‌ای در دست داشتن که بررسی اونها نیاز به اطلاعات بیشتری داشت. سندی که به پرونده اضافه شده بود روزنامه شماره دوم ژوئن 1960 لوموند بود که نسخ اون رو در الجزایر جمع‌آوری کردند. سیمون دوبار مدافع پاریسی و بعضی جراید به خاطر روش به نظر نظامیان افتضاح آمیزشون غالبا در کنار جمیله و روی میز متهمین قرار داشتند. سند دوم که به پرونده جمیله اضافه کرده بودند عنوان محرمانه داشت. این سند در واقع گزارش سوم ژوئن 1960 سرهنگ موله بود که دو هفته پیش از آغاز تحقیق در مورد شکنجه دادن به جمیله و دو روز پس از انتشار مقاله سیمون دوبوار تدوین کردند. روی هر صفحه گزارش سرهنگ موله با حروف درشت کلمه محرمانه درج شده بود. اون در گزارش خودش مطالب رو کاملا تغییر داده بود. به طور مثال این طور نوشته بودند که بستری کردن فوری عبدالعزیز کهنسال پدر جمیله در بیمارستان بر اثر ضعفی بوده که بعد از اعتصاب قضا بر اون غلبه کرده، در حالی که حقیقت غیر از اون بود و عبدالعزیز رو به دنبال شکنجه‌ای که به اون در زندان وارد کرده بودند در بیمارستان بستری کردند، بر اینکه جونش در معرض تهدید بود. در گزارش ادعا شده بود که جمیله شکنجه نشده و پزشکی که جمیله را معاینه کرده هرگز علائم شکنجه در بدن اون ندیده. وانگهی جمیله به رئیس کمیسیون اعتراف کرده که شخصا در اون کافه بمب کار گذاشته. باتن رئیس کمیسیون مراقبت این امر رو جدا تکذیب کرده و بالاخره اینکه جمیله هرگز شکایت نکرده که اون رو شکنجه دادن. بدین ترتیب برای به اصطلاح بررسی این اسناد جدید بود که با دومین احاله محاکمه جمیله موافقت شد و اونو مجدداً به زندان باربروس بردن. وکیل تسخیری جمیله نه تنها از اون دفاع نکرد، بلکه سخنانش در جهت متهم کردن بیشتر جمیله بود. اون در دادگاه گفت عکسایی که در پرونده وجود داره شب 10 فوریه 1960 به وقت بازرسی از خونه بوپاشا به دست اومده. این عکس‌ها جمیله رو همراه با جنگجویان الجزایری نشون میده. آیا جمیله ارتباط دائم خودش رو با اونها انکار کرده؟ مقامات قضایی الجزایر مایل بودند با احاله محاکمه جمیله قبلاً توسط جراید زمینی مساعدتری برای محکوم ساختن جمیله به وجود بیارد. جراید الجزایر به تمام کسانی که به دفاع از جمیله برخواسته بودند حمله بر شده و به نحوی اونها را به باد دشنام گرفته بودند. یکی از جراید الجزایر در 22 ژوئیه نوشت: مبارزه ظالمانه‌ای که بر ضد بهترین سربازان ما به وجود آمده توسط ژیزل حلیمی وکیل مدافع بنبلا ترتیب داده شده. سایر جراید الجزایری هم بی‌شرمانه اتهامات ناروا به جمیله زدند. من تجربه داشتم که اگه یه مبارز الجزایری از شکنجه‌ای که به اون دادن شکایت کنه، هرگز نه پاریس و نه الجزایر به دادخواست اون رسیدگی نمی‌کنند. اما دلایل ما قاطع بود. من متقاعد شده بودم جمیله باید حتما خارج از الجزایر محاکمه بشه تا دادگستری فرانسه نتونه از خودش سلب مسئولیت کنه. لازم بود در یک محاکمه علنی گفته بشه که دادگستری فرانسه حاضر نیست شکنجه دهندگان رو مجازات کنه. بدین ترتیب قبل از هر چیز لازم بود که صلاحیت برگزاری محاکمه جمیله از دادگاه‌های الجزایر سلب بشه.
ساعت 11:52 رسیدیم. وقت بخیر میگیم خدمت شما و چراغداران رو تقدیمتون میکنیم.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه حسن انوشه. حسن انوشه در اسفند 1323 در شهر بابل چشم به جهان گشود. نیای او میرزا محمد تقی نوری مازندرانی از فقهای نور مازندران و صاحب تعزیه عطف بود. اما پدر و مادر او هر دو بیسواد و فقیر بودند. بیسوادی آن دو باعث شد فرزندان خود را به تحصیل تشویق کنند تا آنها گرفتار سختی و رنج نشوند. پدر حسن انوشه یک کارگر کشاورز بود. حسن به همراه پدرش و برادرانش روی زمین کار میکردند. این سخت کوشی الهام بخش کارهای ادبی او نیز شد. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با شادروان حسن انوشه.
من کتاب هم به نظر یک چیزی که من خدمتش مرکتون که من دکتر نیستم.
در سال 1342 یا 1343 زمین لرزه ساختمان اداره پست در کنار باغ خانه انوشه را ویران کرد. بنابراین رئیس اداره پست و تلگراف مجبور شد برای خانواده خود در باغ خانه حسن چادری برپا کند. خانواده رئیس اداره پست اهل مطالعه و کتابخانی بودند. این کتابخانی آنها باعث علاقه حسن انوشه به کتابخانی شد. او در آغاز برای مطالعه کتاب‌های خانواده رئیس اداره پست را می‌خواند. او در هنگام گرفتن دیپلم شاگرد اول استان مازندران شد.
به خاطر اینکه کاری در دست دارید که به حافظ مربوط میشه و من ناگزیرم که هر بار به کتاب ایشون مراجعه بکنم و هر بار الحمدلله جواب‌های خوب هم می‌گیرم.
حسن انوشه تحصیل خود در رشته زبان و ادبیات عربی را در سال 1344 در دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال 1348 دانش آموخته شد و پس از فارغ التحصیلی به سربازی رفت. او در دوران سربازی با بهاءالدین خرمشاهی آشنا شد و خرمشاهی او را به کامران فانی و سعید حمیدیان معرفی کرد. وی همچنین در این مدت زبان انگلیسی را فرا گرفت.
سعید حمیدیان سر این کار می‌دونم که 20 سال کار کرد سر این کتاب. و میدونم که برای هر غزل هم یک پرونده ساخته بود.
حسن انوشه پس از پایان سربازی در سال 1350 به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و تا هنگام انقلاب 1357 ایران در مدارس شاهی، قائم‌شهر کنونی و بابل آموزش میداد. او همزمان کار برگردان را نیز آغاز کرد. نخستین برگردان او تاریخ کوتاهی از دریانوردی در جهان بود، اما نوشته‌های خود را گم کرد و انتشار آن سرانجامی نیافت. پس از آن کتاب تاریخ غزنویان نوشته کلیفورد ادموند باسمیس را به پیشنهاد کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی برگرداند و مؤسسه انتشارات امیرکبیر آن را در سال 1355 منتشر کرد. حسن انوشه در سال 1363 به همراه انتشارات امیرکبیر برگردان یکی از جلدهای تاریخ ایران کمبریج و همچنین کتاب ایران و تمدن ایرانی نوشته کلمان‌آوار را منتشر کرد. سپس برگردان ایران در سپیده‌دم تاریخ نوشته جورج کامرون را در سال 1365 با همراهی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرد. در اولین دهه 1370 خورشیدی یکی دیگر از جلدهای تاریخ ایران کمبریج و همچنین یک جلد از تاریخ آفریقا را در انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرد. حسن انوشه از نخستین دستندرکاران تهیه دایره المعارف تشیع در اوایل دهه 1360 خورشیدی بود. او بیش از 2000 مدخل برای آن دانشنامه نوشت و مداخلی نیز برای بخش دوم دایره المعارف فارسی معروف به دایره المعارف مصاحب تألیف کرد.
آره، خونده بودم که ایشون هیچ وقت دیوان حافظ از خودش دور نمی کرد، همواره دیوان حافظ همراهش بود. و یکی این که وقتی رفته بود شیراز به دست خودش سروی بر بالای مزار حافظ کاشته بود.
وی همچنین با همراه برخی دیگر از فرهنگ نویسان کتاب فرهنگ زندگی نامه ها را در اواخر دهه 1360 منتشر کرد. پس از آن به فرهنگ نویسی به صورت فردی پرداخت و در سال 1372 با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانشنامه ویژه زبان و ادب فارسی را راه اندازی کرد و کتابخانه تخصصی با بیش از 40,000 جلد کتاب فراهم آورد. این اثر سترک که حوزه‌های جغرافیایی، فرهنگی و ادب فارسی را شامل می‌شود، مانند ادب فارسی در آسیای میانه، افغانستان، شبه قاره، قفقاز، آناتولی و بالکان، جهان عرب، یک مجلد موضوعی نیز با عنوان فرهنگنامه اصطلاحات، موضوعات و مضامین ادب فارسی دارد. از دیگر انتقادهای او به فرهنگ نویسی روزامند نشدن فرهنگ ها و دانشنامه ها در زبان فارسی بود و می گفت دولت ها باید کمک بیشتری به فرهنگ نویسان بکنند. یکی از پرآوازه ترین کارهای ویراستاری حسن انوشه ویراستاری جلد نهم تاریخ تمدن اصل ولتر ویلدورانت است. حسن انوشه در 23 فروردین 1399 پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت. خاک جای او در بهشت زهرا قطعه نام‌آوران است.
به دست خودش سروی بر بالای مزار حافظ کاشته.
چراغ دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز
جهان از تو پر ز پیشوان کرد.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که بر می‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پژواک.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم.